سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. مسئولیت حمله انتحاری در برابر کابل بانک در شهر قندهار را بر اساس خبرگزاری رویترز گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت. ارقام رسمی حکومت طالبان نشان می‌دهد که در این حمله که صبح دیروز صورت گرفت، حداقل 3 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. اما به نقل از منابع گزارش شده که این رویداد حداقل 21 کشته و 51 زخمی بر جا گذاشته. شارزافر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان حمله انتحاری دیروز در شهر قندهار را محکوم کرده. کارن دکر در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقت دیروز نوشته که همه اعمال تروریستی چه در منطقه دشت برچی کابل و چه در بیرون از کابل بانک در قندهار را به حیث اقدامات بزدلانه محکوم میکند. او در ادامه با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده، افزوده که افغانها باید بتوانند ماه مبارک رمضان را به طور صلح‌آمیز و بدون هراس سپری کنند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که میزان صادرات افغانستان در سال 1402 شمسی نسبت به سال قبل از آن 6% کم بوده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی در شبکه اکس یا تویتر سابق گفته است:
افغانستان در سال 1402 با ارزش 1,811,000,000 صادرات داشته که نسبت به سال گذشته 6% کاهش را نشان می‌دهد. مهمترین دلیل آن کاهش قابل ملاحظه صادرات زغال سنگ می باشد.
به گفته آخوندزاده عبدالسلام جواد، بیشتر اقلام صادراتی افغانستان پنبه، انجیر خشک، کشمش، هنگ، پیاز، انگور، سیب، زعفران و بادنجان رومی بوده که به چندین کشور از جمله پاکستان، هند، ایران و امارات متحده عربی صادر شده است. اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM می گوید که حدود 525,000 افغان از پاکستان از طریق گذرگاه های سرحدی ترخم و سپین بلدک به افغانستان بازگشتند. اسلام آباد روند اخراج افغان های فاقد اسناد اقامت را در اول ماه نوامبر گذشته رسما آغاز کرد. IOM در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که بسیاری از افغانهای عودت کننده همه چیز خود را در پاکستان رها کرده و به افغانستان بازگشتند. در ادامه گفته شده که این افغانها به کمک نیاز دارند. برخی رسانه های پاکستان از جمله جیو نیوز در هفته جاری گزارش دادند که وزارت داخله پاکستان به حکومت ایالتی پنجاب دستور داده که مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان دارنده کارت ICC یا کارت تابعیت افغانستان را در 15 اپریل آغاز کند. یک گروه دیگر افغانها در یک پرواز از اسلام آباد پایتخت پاکستان دیروز به جرمنی منتقل شدند. خبرگزاری DPA جرمنی از قول وزارت خارجه آن کشور گزارش داده که این افراد افغانهای هستند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آسیب پذیر بودند. اما مقامها نگفتند که به چه تعداد افغانها در این پرواز به جرمنی منتقل شدند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی حدود 33,000 افغان از طریق برنامه‌های مختلف جرمنی برای پناهجویان وارد آن کشور شدند. صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرده که در ماه آینده بیش از 1,000,000,000 دلار از صندوق وجهی بین المللی قرضه دریافت کند، اما این پول برای پاکستان کافی نیست. بر اساس خبرگزاری رویترز، شهباز شریف روز پنجشنبه در نشست در شهر اسلام آباد گفت که اگر پاکستان قرضه های بیشتر دریافت نکند، زندگی در این کشور سخت تر می شود. رسانه های پاکستانی در ماه گذشته گفته بودند که بر اساس گزارش بانک مرکزی پاکستان، از ماه جولای سال 2023 میلادی تا جنوری سال جاری، قرضه های پاکستان با 4,000,000,000 روپیه پاکستانی افزایش یافته و در مجموع قرضه های این کشور به 64,842,000,000 روپیه رسیده است. یک گروه از روس‌ها که برای اوکراین می‌جنگند روز پنجشنبه وعده کردند که به حملاتشان در داخل روسیه ادامه خواهند داد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، جنگجویان ضد کرملین بعد از حملات مسلحانه بر شهرهای سرحدی بلگراد و کورسک روسیه نشست خبری را دایر کردند. آنها ویدیو و تصاویر را منتشر کردند که در آن دیده می شود که جنگجویان مسلح در یک تانک سرحد را عبور کرده و بر وسایط اردوی روسیه فیر و ساختمانها را منفجر می کنند. این جنگجویان گفتند که به مبارزهشان ادامه می دهند و به زودی به سایر شهرهای روسیه نیز خواهند رفت. رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند یا IPL که نسبت به سایر رقابت‌های کرکت در سطح جهان بیشترین علاقه‌مند را دارد، امروز جمعه آغاز می‌شود. پس از مراسم افتتاح این رقابت‌ها، قهرمان لیگ برتر سال 2023 میلادی، چینای سوپر کینگز و رایل چلنجر بنگلور در استادیوم چینای با هم مقابل خواهند شد. در این رقابت‌ها 10 تیم با حضور بازیکنان برجسته هند و شماری از کشورهای دیگر شرکت می‌کنند. شماری از بازیکنان کرکت افغانستان از جمله راشد خان نیز در لیگ برتر هند بازی می‌کنند و به همین دلیل افغان‌ها این رقابت‌ها را با علاقمندی زیاد دنبال می‌کنند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سازمان ملل متحد بار دیگر روی آموزش دختران در افغانستان تاکید کرده و خواسته که مکتب‌های متوسطه و لیسه ها برای دختران باز شود.
ما با خانه های مختلف مکاتب را مسدود نگهداری کرده و معنی از این که هیچ نوع اراده و تصمیمی وجود نداره که مکاتب باز شود.
بر اساس یک نظرسنجی تازه، افغانستان غمگین ترین کشور جهان شناخته شده.
پس از حکومیت طالبان در افغانستان ما کارهای خودمون فکر شدیم و حالا خیلی ها جگرخون، غمگین و خوشنبی هایی که داشتیم از دست دادیم.
گزارش هم داریم در مورد این که قرار است رئیس اداره استخبارات اسرائیل برای دیدار با میانجی ها در مورد توافق آتش‌بس در نوار غزه به قطر سفر کند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید
می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید.
از پیام هایی که شما شنونده های عزیز به رادیو آزادی فرستاده اید.
بار کنید که ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم، مالیه سابق میادیم یک چیز حال یک ربر دو شده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از نهادهای سازمان ملل متحد بار دیگر روی آموزش دختران در افغانستان تاکید کرده و خواستند که مکاتب متوسطه و لیسه ها برای دختران افغان باز شود. مقام‌های طالبان سال جدید تعلیمی را در افغانستان در مراسم روز چهارشنبه اول عمل در حال افتتاح کردند که در این مراسم هیچ زن و دختری حضور نداشت و نه هم در مورد بازگشایی مکاتب دختران چیزی گفته شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک روز پس از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، یک اداره ملل متحد گفت که 1,400,000 دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. دفتر سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو در کابل در حساب فیسبوکش به روز پنجشنبه دوم ماه حمل نوشت که محرومیت دختران از آموزش باعث آسیب‌های جدی بر روح و روان آنان خواهد شد و از توسعه افغانستان جلوگیری خواهد کرد. از سوی دیگر، اداره سازمان ملل متحد در امور زنان با تأکید بر آموزش دختران در افغانستان می‌گوید که آموزش آنان کلید باز کردن آینده روشن‌تر برای این کشور است. آلیسون داودیان، نماینده این اداره در افغانستان، در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان باید پایان یابد. پیش از این سازمان عفو بین الملل در بیانیه ناوقت روز چهارشنبه گفت که طالبان باید به دختران در هر سن اجازه دهند که به مکتب بروند. این نهاد افزوده که طالبان از روی کردهای نادرست برای ترویج سیاستهای تبعیض آمیز خود اجتناب کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته که ممانعت از آموزش دختران غیر قابل توجیه و زیانبار است. حکومت طالبان آغاز سال تعلیمی جدید را در افغانستان به روز چهارشنبه اول ماه حمل 1403 با نواختن زنگ مکتب اعلام کرد. اما در مراسم به این مناسبت که از سوی وزارت معارف طالبان در لیسه امانی در کابل برگزار شده بود، هیچ زن و دختر حضور نداشت و درباره گشایش مکتب‌های متوسطه و لیسه برای دختران چیزی گفته نشد. حدود 3 سال است که طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب در افغانستان منع کردند. طالبان در ماه دسامبر سال 2022 پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بسته کردند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در مراسم آغاز سال تعلیمی جدید بر ارزش آموزش تاکید کرد و گفت ملت که به علم باشد همیشه محتاج دیگران خواهد بود و در این صورت به گفته او هیچگاه نمیتواند مستقل باشد. حنفی افزود که نیاز است تا به علوم و تکنولوژی عصری دسترسی کامل داشته باشند. شینکی کلوخیل یکی از فعالان حقوق زنان به اظهارات مقامهای طالبان در زمینه حمایت از علوم عصری به دیده شک می نگرد. خانم کلوخیل در این حال می گوید که طالبان اراده برای بازگشایی مکتبهای دخترانه ندارند.
از اینکه بعضی از رهبران طالبان تأکید میکنه برای آموزش علوم عصری و نشان میتن که طرفدارش است، اما باز هم به بهانه های مختلف مکاتب را مسدود نگهداری کرده، به معنی از این که هیچ نوع اراده و تصمیم وجود نداره که مکاتب باز شود. میخواد که به این رقم دوام بتن تا مردم قبول بکنه که و یا برشان این وضعیت عادی شود.
یک گزارش خبرگزاری پشواق نشان میدهد که حکومت طالبان در سال گذشته خورشیدی 93 مکتب و بیش از 12,000 مدرسه دینی ایجاد کرده است. با وجود درخواست های فزاینده برای بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه برای دختران در افغانستان، طالبان به این درخواست ها هنوز پاسخ مثبت ندادند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده‌های عزیز، بر اساس یک نظرسنجی تازه جهانی مؤسسه گلوب، افغانستان غمگین‌ترین کشور جهان شناخته شده. مردم افغانستان می‌گویند که وضعیت نامناسب سیاسی، فقر، بیکاری، محدودیت‌ها بر زنان و دختران و نبود امکانات سیاحت و تفریح از دلایل ناشاد بودن آنهاست. جزئیات بیشتر از همکارم سحر لیوال.
افغانستان بار دیگر به حیث ناشادترین کشور جهان شناسایی شد. مؤسسه گالاپ روز چهارشنبه 20 مارچ با نشر نتایج نظرپرسی تازه جهانی در گزارش سالانه شادی در جهان گفته که افغانستان از سال 2012 در میان کشورهای ناراضی جهان باقی مانده است. این رتبه بندی به اساس میانگین ارزیابی سالهای 2021 الی 2023 بوده و افغانستان در 3 سال پی هم غمگین ترین کشور جهان شناخته شده است. این در حال است که فنلند در 7 سال متوالی شادترین کشور جهان بوده است. فنلند واقع در شمال اروپا است که قدرت بزرگ اقتصادی محسوب می شود و از رفاه اجتماعی بالای برخوردار است. این آمار بر اساس نظرپرسی جهانی گالاپ به دست آمده که در آن نظریات ساکنان بیش از 140 کشور جهان از سوی کارشناسان در هر کشور از حدود 1,000 تن پرسیده شده است. پس از افغانستان، لبنان، لسوتو، سیرالیون، کانگو، زیمبابوه، بوتسوانا، مالوی، استواتینی و زامبیا نیز جز 10 کشور ناراضی جهان هستند. پس از فنلند نیز دنمارک، آیسلند، سویدن، اسرائیل، هلند، نروژ، لوکزامبورگ، سوئیس و استرالیا در رده‌های اول تا دهم قرار دارند. در این میان بریتانیا در رده 20 و آمریکا در جایگاه 23 قرار دارند. اما علتهای نارضایتی و غمگین بودن مردم در افغانستان چیست؟ پریسا مبارز، باشنده ولایت تخار، به رادیو آزادی میگوید محروم شدن از همه حقوق اساسی به ویژه حق کار یکی از علتهایی است که شادی را از او گرفته است. او به رادیو آزادی گفت:
پس از حکومت طالبان در افغانستان ما از کارهای خود منفک شدیم و ما خوشی هایی که در زندگی خود داشتیم و حالا از مشکلات و از درد و رنجی که در اجتماع و در خانواده ها هست، بنابر محدودیت هایی که بر زنان وضع شده، خیلی ها جیگرخون، غمگین و خرسندی هایی که داشتیم از دست دادیم.
طوفان رهنورد، مسئول چینل یوتیوب سیاره و باشنده کابل و رادیو زودی، میگوید
مشکلی که وقت که خودم رنج میده نابسامونی اوضاع سیاسی افغانستان است که یک نواخت نیست. هر زمانی که میبینیم یک مشکلاتی در اوضاع سیاسی افغانستان است. در پهلوی ازی اوضاع اقتصادی افغانستان هم خوبتر نیست. اینجا در افغانستان بیمه صحی نیست، بیمه موتر، خانه توجه نشده. بعضی اوقات به این فکر آدم افته که اگر فردا مریضی در فامیل ما پیدا شوه، پولی که متداوی کنم پیش من نیست.
غدیر تابش، باشنده دشت برچی کابل، یکی دیگر از دلایل ناشاد و ناراضی بودن مردم را مشکلات امنیتی و از دست دادن عزیزانشان در رویدادهای امنیتی عنوان می کند.
مشکلات دوم افغانستان با او مواجه هستن. فکر نمی کنم که هیچ جای دیگه مشکلات مشابه موجود باشه. دو ماه پیش یک عزیز خود یک حمله تروریستی از استادیم و خیلی از خانواده های دیگه هم عزیزایشان را سر دست از و زخمی ها به شکل پای قد شده، دست قد شده، معیوب هست. مسئله دیگه هم هست که خوشی ها را از ذهن مردم دور میکنم. دخترم تذیر بودم که مکتب باز شده و برای صنف 7 ثبت نامش بکنیم، اما هر روزش را با گریه و زاری و ماتم و دلافسردگی طی میکنم.
به گفته او امکانات و فضای تفریحی برای خانواده ها مساعد نیست و تعداد اندک مکانهای تفریحی هم که وجود دارد با آمدن طالبان همه در حال از بین رفتنند. اما روانشناسان به این باورند که خانواده ها در حد امکان تلاش کنند تا در خانه فضای تفریحی و دلخوشی را فراهم کنند. حکمت الله صدیقی، روانشناس، در این مورد به رادیو زودی گفت
اقدام به خاطر شادزیستن خودشان باید بکنند. سیر و سیاحت ها و تفریح ها را اگر مسیرش برشان مشخص نیست یا اینکه اجازهش نیست، در خانه های خود ایجاد بکنند، مفکوره های جدید بر خود تلقی بکنند و پیدا بکنند، ارتباط خود را با جامعه زیادتر بکنند، مسئولیت پذیر باشند، ترس و شکست ها کوشش کنند که مانع پیشرفتشان نشه.
گزارش گالاب میزان شادی و رضایت از زندگی را در کشورهای مختلف ارزیابی می کند. این مؤسسه با همکاری سلامت آکسفورد، شبکه راه‌حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل متحد و هیئت سردبیران گزارش سالانه شادی را در جهان تهیه می کند. تهیه کنندگان این گزارش برای این رتبه بندی از شاخص‌های مثل شرایط اقتصادی، میزان اعتماد و عدالت در جامعه و همچنین اعتماد به دولت برای سنجش سطح شادی کشورها استفاده میکنند. افغانستان در کنار غمگین ترین کشور در جهان تنها کشوری است که دختران و زنان از حق تحصیل، کار و همه فعالیت های سیاسی و اجتماعی محرومند. بیکاری و فقر از دیگر مشکلات بزرگ است که مردم در این کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند. هرچند مسئولان حکومت طالبان به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد، اما همواره مدعی‌اند که حقوق همه مردم به ویژه زنان تامین است. اما جهان همواره حکومت طالبان را به نقض حقوق افغان ها متهم می کند.
شنیدید که بر اساس نظرسنجی تازه جهانی مؤسسه گالوب، افغانستان غمگین ترین کشور جهان خوانده شده. شنونده های عزیز، با آرزوی این که روز افغانستان شادترین کشور جهان باشد، امید این آهنگ لحظات خوشی را برایتان برمغان آب بیاورد.
زما دوری کنی یا زما قری شوی، از دهش کم بری یک سر شری شوی، از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوات میکنم، جان آسوده نمیمانم، پیدایت میکنم آخم میسوزم و اسوز بدوات میکنم. Se چشم چرانی کنی، بگرمی نظر کده لطف زبانی کنی، از دل خود یک سر عشق تا بیرون کنم، امکرت از جدایی قلب تو را خون کنم، از ما دوری کنی از ما قری شوی، از دهش کم بری یک سر شری شوی، از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوایت میکنم، جان آسوده نمیمانم پیدایت میکنم، آخم میسوزم و اسوز بدوایت میکنم، زبانت شوه گرمی دست کسی سایه جانت شوه، اگه به قول عشقت گرم وفا نباشی، مورد لطف پاک خود خدا نباشی، از ما دوری کنی از ما قری شوی، از دهش کم بری یک سر شری شوی، از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوایت میکنم، جان آسوده نمیمانم.
انتظار میرود که رئیس اداره استخبارات اسرائیل برای دیدار با میانجی ها در زمینه دستیابی به یک توافق آتش‌بس امروز به قطر سفر کند. بر اساس این توافق گروگان‌ها از نزد گروه تندرو حماس نیز رها خواهند شد. ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه به روز پنجشنبه گفت که داوید بارنیا رئیس اداره استخبارات اسرائیل در سفر به قطر با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم این کشور، ویلیام بارنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده و عباس کامل رئیس اداره استخبارات مصر ملاقات خواهد کرد. آنها در خصوص دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه بحث میکنند. از جنگ در غزه بیش از 5 ماه میگذرد. این جنگ پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. شماری از گروگان ها در جریان آتش‌بس موقت در اواخر سال 2023 در بدل رهایی ده ها زندانی فلسطینی آزاد شدند. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا کنون حدود 32 هزار فلسطینی در غزه کشته شدند. در همین حال آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی دیروز در اظهاراتش در پارلمان آن کشور در مورد حمله پلان شده اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه بار دیگر ابراز نگرانی کرد. حدود 1,500,000 باشنده غزه از حملات هوایی و زمینی اسرائیل در سایر نقاط غزه گریختن و به رفح پناه بردند. با وجود نگرانی های بین المللی، صدر اعظم اسرائیل تأکید کرده که حمله به رفح صورت خواهد گرفت. وزیر خارجه جرمنی دیروز همچنان بار دیگر خواستار آتش‌بس بشردوستانه در غزه شد. او استدلال کرد که آتش‌بس برای رهایی گروگان‌های اسرائیلی و نیز ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه ضروری است. از سوی دیگر آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از رهبران اتحادیه اروپا خواسته است تا احترامی را که می‌خواهند به قوانین بین‌المللی در اوکراین شود در نوار غزه نیز رعایت کنند، زیرا به گفته او صدها هزار فلسطینی با کمبود شدید غذا و گرسنگی احتمالی روبرو هستند. گوترش بروز پنجشنبه در اجلاس سران اتحادیه اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیم از رهبران این اتحادیه خواست تا در احترام به معیارهای مندرج در منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی نیرومند و متحد بمانند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شهر دهلی جدید پایتخت هندوستان در 4 سال گذشته به طور پیهم پرنفوذترین پایتخت جهان محسوب می شود. باشندگان این شهر به خاطر آلودگی بیش از حد هوا با خطرهای جدی سی روبروند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جاده های پر ازدحام دهلی جدید و هوای آلوده با دود و خاک. هوا به اندازه در آن آلوده است که غبار تیره دود بر فضای آن سایه افکنده. حتی از چشم های بعضی از عابرین به خاطر سوزش ناشی از دود موتر و ریکشا آب می آید. هرچند حکومت هند مردم را تشویق می کند که از وسایل شخصی کمتر و از ترانسپورت عامه بیشتر استفاده کنند، ولی مردم با آن چندان توجه نمی کنند. کاجل چودری یک باشنده شهر دهلی است.
در این روزها مردم موترهای خود را برای نمایش دادن به دیگران استفاده می کنند. آنها نمی خواهند از ترانسپورت عامه مانند مترو، بس و یا ریکشای اتومات استفاده کنند. این واضح است که آلودگی هوا بیشتر می شود.
نظر به گزارش یک شرکت سی وی سی تکنولوژی سنجش هوا، دهلی جدید از سال 2018 به این سو، یعنی در 4 سال پی هم، پرنفوذترین پایتخت جهان بوده است. چاندرا بوشن، یک متخصص محیط زیست میگوید خاک تخریب زمین های سبز یکی از دلایل تکان دهنده افزایش آلودگی هوا می باشد.
خاک از تخریب زمین های سبز به هوا بلند شده. شما در سرتاسر کشور مشاهده می کنید. یکی بر سه تمام زمین های این مملکت یا به دشت تبدیل شده و یا تخریب گردیده است. مقدار زیاد خاک از زمین ها می آیند و همچنان از محل های ساختمانی.
یک تعداد دیگر متخصصین سوختاندن انواع تیل و زغال را در فابریکه ها و کارخانه ها دلیل مهم آلودگی هوا و محیط زیست می خوانند. با وجود تلاش‌های زیاد دولت و مقامات برای بهتر ساختن آلودگی هوا، درجه آلودگی هوا در پایتخت هندوستان در ماه‌های زمستان سال‌های 2023 و 2024 بسیار بلند بود. در تمام سال 2023، دهلی جدید بسیار تلاش کرد که درجه آلودگی هوا را پایین نگه دارد، اما این آلودگی به 460 درجه رسیده بود. درجه آلودگی هوا اگر بین 0 تا 50 باشد خوب است، اما وقتی که بین 400 تا 500 باشد تنها به سطح مردم عام مضر نیست، بلکه برای کسانی که در شرایط صحی ناگوار قرار دارند کشنده است.
پیام ها و نظریات شما.
مالیات ها زیاد شده دیگه، از بیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما نداره.
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
بارگنین که ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم. زمانی که آمدن سروی کردن، کسی آمد همیگه استاد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سروی کردن. گفتم خوب دیگه، شما قاریس های محترم بفرمایید شما سروی کنید دیگه، پشتتان طرف ما، روختان طرف خدا. مالی سابق میدادیم یک چیز، حال یک را بر دو شده.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان ما نصب کردیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیشون می. و ضمن مالیه تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.